6. قانون همزمانی. این قانون میگوید کارهایی که میکنید ممکن است بسیار بی اهمیت به نظر برسد، اما خیلی مهم است که شما انجامشان میدهید. تمام چیزهای این جهان به شکلی با هم در ارتباطند. نظریه 6 مرحله جدایی میگوید هر کس بقیه افراد جهان را حداکثر با 6 واسطه میشناسد. ممکن است از این موضوع آگاه نباشید، اما همین که تصمیم گرفتید راه واقعی خودتان را دنبال کنید و به تعقیب چیزهایی که دوست دارید رویاهایتان بپردازید، این مکانیزم وارد عمل می شود. هر قدر بیشتر خود را غرق چیزی کنید، ناگهان افراد بیشتری ظاهر می شوند که در همان مسیر هستند یا می توانند در حرکت به سوی هدفتان کمکتان کنند. در جهان ساحلی نیست که میلیاردها دانه ماسه نداشته باشد. اقیانوسی نیست که میلیاردها قطره آب نداشته باشد. هیچ دانه ماسه‌ای مهمتر از دانه دیگر نیست. و اگر یک قطره آب اقیانوس کم شود، به جایی بر نمی‌خورد. هر جزء ویژگی‌های خود را توسعه می‌دهد و کل ایجاد می‌شود. اگر دوست دارید رابطه عاشقانه پایداری با همسرتان داشته باشید، مهم است که هر روز آن را در ذهن داشته باشید. همیشه از فرصت استفاده کنید و تشکر کنید، تحسین کنید، کمک کنید، ابراز محبت کنید. خاطره های فردا اعمال امروز هستند. اگر از خود راضی باشید یا قدر افراد را ندانید و همیشه دم دست فرضشان کنید، احساس توجه و اهمیت نمی کنند. آنگاه ممکن است کسان دیگری را بیابند که بیشتر قدرشان را می دانند و وقت بیشتری را با آنها بگذرانند. گاهی وقتی زوجها از هم جدا می شوند، طرفی که برای سالها و حتی دهه ها قدر دیگری را ندانسته، غرق اندوه و پشیمانی می شود و تازه به هر دری می زند که همسرش را برگرداند. اما وقتی همسرش او را ترک کرده، دیگر دیر شده و این کارها چیزی جز اتلاف انرژی نیست. او می توانست با انجام هزاران حرکت دوستانه کوچک در طول زندگی همسرش را حفظ کند، اما نکرد. وقتی شخصی سالها و دهه ها رویه خاصی داشته و بعداً 180 درجه تغییر رویه دهد، متاسفانه به احتمال قوی نمیتواند آن تغییر را حفظ کند. گاهی تغییر عادت بسیار سخت است و تغییر واقعی و پایدار فقط با قدم های کوچک و طی دوره زمانی طولانی حاصل خواهد شد. این درسی است که آموختن آن میتواند سخت و گیج کننده باشد. اگر بخواهید خانه ای از آجر بسازید، کار را با توده عظیمی از آجر که پیشاپیش شکل خانه دارند شروع نمی کنید. بگویید به به، چه عالی. با یک آجر شروع می کنید، سپس یک آجر دیگر و یک آجر دیگر و نهایتاً خانه ساخته خواهد شد. یک پیاده روی یا یک سالاد شخص را به تندرستی نمی رساند. درست همانطور که یک چیز برگر یا یک روز ورزش نکردن کسی را بیمار نمی کند. باز همان تعهد روزانه و تلاش های کوچک روزانه است که نتیجه خدش ناپذیر را به بار می آورد. این در مورد هر چیز دیگر در زندگی نیز صادق است. فقط چون ایده‌ای در مورد چیزی دارید بدان معنا نیست که موقع نتیجه گیری یا پاداش است. ایده فقط اولین قدم است. افزودن ایده های بیشتر به ایده های اولیه سبب عمل کردن، سپس ایده های بیشتر و باز عمل های دیگر سرانجام شما را به نتیجه خواهد رساند. اگر قرار است 10 کیلومتر پیاده روی کنید، نمی توانید انتظار داشته باشید که با یک پرش عظیم و در یک لحظه آن را انجام دهید. تغییرات و رسیدن به اهداف هم همینطور است. هدفتان را مشخص کنید و به طرفش حرکت کنید. مادامی که جهتتان درست است، با مرور زمان و قدم به قدم به مقصود خواهید رسید. از تک تک قدم ها لذت ببرید. در نهایت آخرین قدم را برخواهید داشت که چیزی بیش از سایر قدم هایی که در طول راه برداشتید نیست. 7. قانون جهت و انگیزه. در یک زمان نمی توانید به دو چیز فکر کنید. وقتی مشکلی در زندگیمان پیدا می شود، فوراً افکارمان به این سمت می رود که چه چیز باعث آن شده است. فکرمان متوجه گذشته و چیزهای منفی می شود. این موضوع برای این که بتوانیم تأمل کنیم و دفعه بعد به گونه متفاوت عمل کنیم مهم است. اما مهمتر آن است که بعدش از آن فضا خارج شویم و حالت ذهنی مثبتی اختیار کنیم. حالت ذهنی از این به بعد چه می توانم بکنم؟ هر چقدر هم که پشیمان، عصبانی یا غمگین شوید فرقی نمی کند. گذشته بر نمی گردد. عالم باید، می شد، اگر می شد، عالم رنج بیهوده است. به خصوص اگر کسی که باید کار دیگری می کرد خودتان نباشید. زمان و رویدادها در زندگی ما به حال خود وجود دارند. ما هستیم که انتخاب می کنیم کدام وجه آنها را می خواهیم ببینیم. گاهی تنها وجه روشن چیزی، این هم وجه روشن و نگرشی مثبت نسبت به آن است. هرچه بیشتر انتخاب کنیم که به جای وجه تاریک به وجه روشن نگاه کنیم، شادتر خواهیم زیست. وقتی ذهنتان منفی و معلق در گذشته است، فرصتی ندارید که به چیز دیگری فکر کنید. در عوض، انتخابتان می تواند این باشد که افکارتان را متوجه امروز کنید. آنچه امروز می توانید انجام دهید و آنچه فردا انجام خواهید داد. می توانید دقت کنید و ببینید از آن تجربه تلخ چه درس هایی گرفتید و اینکه بدون آن تجربه چیزی یاد نمی گرفتید. با آن تجربه و درس نیازی نخواهد بود دوباره یاد بگیرید. پس آن موضوع هم دوباره پیدا نخواهد شد. این موضوع در مورد سلامتی، روابط شخصی و کار نیز صدق می کند. همه با ناکامی، بی‌عدالتی، بدرفتاری روبرو می شویم. کسانی که نمی توانند از این چیزها عبور کنند، همان کسانی هستند که قربانی می شوند. آنها در وضعیتی گیر می افتند که غیر قابل تغییر است و مرتب رنجی را متحمل می شوند که در واقع اکنون در ذهن خودشان وجود دارد. مادام که زنده هستید، فرصت دارید زندگیتان را بهتر و بهتر کنید. اگرچه گاهی مثبت اندیشی چالش برانگیز است، با این حال همیشه چیزهای مثبتی وجود دارد که دیده شود. زندگی مجموعه ای از فراز و نشیب ها نیست، بلکه مجموعه ای است از فرازها و چالش ها یا درس ها. اگر واقعا بگویید دفعه بعد کار درست را انجام می دهم، پس دارید به این قانون و همچنین قانون رشد عمل می کنید. اشتباه تا وقتی اشتباه است که تکرارش می کنید. آیا شنیده اید که می گویند یک بار گولم زدی شرمت باد، دوباره گولم زدی شرمم باد؟ این هم شکل دیگری از همین قانون است. با چسبیدن به آن رنج و آزردگی، هدایت جریان زندگیتان را به آن می سپارید. اگر اعتمادتان شکست و به بی‌اعتمادی چسبیدید، دیگر امیدی به رابطه خوشبینانه نخواهد بود. اگر زمانی پول یا ایده تان را دزدیدند و شما به ترس از اینکه این تجربه دوباره تکرار شود چسبیدید، افرادی را که می توانند به تحقق اقدام های بعدی تان یا به رشد ایده های بعدی تان کمک کنند کنار خواهید زد. آنگاه ممکن است به گذشته بنگرید و بگویید آن شخص یا رویداد باعث شد که از آن به بعد هیچ پیشرفتی در زندگی تان پیش نیاید. اما حقیقت این است که پس از آن حادثه یا پس از رفتن آن شخص باز فرصت‌هایی در زندگیتان پیش آمد. این چسبیدن به ترس یا بی‌اعتمادی بود که چرخه منفی را ایجاد کرد. بخشیدن در واقع چیزی نیست جز رها کردن رنجش از کسی یا رویدادی. همه چیز دست خود شماست و نه هیچ کس دیگر. بعضی ها می گویند بخشیدن سخت است یا اینکه بعداً یک روزی خواهند بخشید. این گفته ها حکایت از آن دارد که توجهشان هنوز معطوف به آن شخص یا رویداد است و بخشش نمی تواند اتفاق بیفتد. یک راه آسان برای بخشیدن این است که فعلا تا جایی که می توانید موضوع را فراموش کنید و زندگیتان را با نگرشی هرچه مثبت‌تر ادامه دهید. قانون سوم را به یاد داشته باشید. در مقابل هرچه ایستادگی کنید بیشتر ادامه پیدا می کند. سرانجام روزی بر می گردید و متوجه می شوید آن خشم، اندوه یا رنجش ناپدید شده است، چون دیگر اصلا احساسش نمی کنید. وقتی شاد زندگی می کنید، جایی برای آن برانگیختگی های آزاردهنده باقی نمی ماند. خواهید گفت آن شخص یا رویداد به شخص یا رویدادی دیگر منجر شد و بعد شناختی ایجاد شد و نهایتاً زندگی فوق‌العاده‌ای که اکنون دارم ایجاد شد. بدون آن شخص یا رویداد، جریان حوادث در زندگیتان به مسیر دیگری می افتاد و به جایی که اکنون هستید نمی رسید. بعضی تا جایی پیش می روند که می گویند باید قدردان آن شخص یا رویداد بد باشید که البته اغراق‌آمیز است. اما شایسته است بسیار قدردان خودتان، قدرت، پشتکارتان، دوستانتان و تمام کسان دیگری باشید که در آن برهه شما را دریافتند. در اینجا مدیتیشن ساده ای ارائه می شود که افسردگی ها را می زداید و کمک می کند افکارتان را از چیزهای منفی دور کنید و متوجه چیزهای مثبت کنید. می توان گفت تربیتی است برای مغز. آیا هیچ وقت پیش می آید که به قول معروف داغ کنید؟ انگار همه بلاها در یک آن روی شما ریخته باشد؟ بسیار خوب. قبل از اینکه آن حالت ذهنی بد رشد کند، این مدیتیشن در حال حرکت را به کار ببندید و حال و هوای ذهنیتان را ارتقا دهید. مدیتیشن در حال حرکت با مدیتیشنی که می نشینید، زانو می زنید یا دراز می کشید و چشم ها را می بندید متفاوت است. در مدیتیشن در حال حرکت کاملا هوشیار هستید و با اراده سیر افکارتان را تغییر می دهید و از هر لحظه آگاه می شوید. وقتی اوضاع شروع به خراب شدن می کند، به آسانی به این فکر می افتیم که این و آن چقدر درد سرساز و پرزحمت هستند یا درست شدن اوضاع چقدر هزینه می تواند داشته باشد. اما به یاد داشته باشید به هر چه توجه کنید و رویش متمرکز شوید بزرگ می شود. پس با نگه داشتن توجه خود روی خراب شدن اوضاع به سرعت همه چیز بدتر و بدتر می شود. در عوض در خانه بچرخید و فعالانه به تمام چیزهای موجود در آن نگاه کنید. جریان فکری را شروع کنید. من عاشق فلان هستم. و به هر چیز که نگاه می کنید، بچه تان، سگتان، کتابی که دوست دارید، یخچالتان و هر چیز دیگر، فقط همینطور تکرار کنید. عاشق فلان هستم. و این طرف و آن طرف بگردید و فهرست ذهنی تهیه کنید. چیزی نمی گذرد که می بینید چقدر عشق در خانه دارید. چقدر آسایش و وسیله آسایش دارید. و چقدر چیزهای فوق‌العاده دارید. احتمالاً احساس خواهید کرد که تنها طی چند دقیقه انرژی و حال و هوای ذهنیتان از وضعیتی یأس‌آمیز به وضعیتی شوق‌آور متحول شده است. شاید این پیشنهاد آنقدر ساده به نظر برسد که در کارکردش شک کنیم. اما مطمئن باشید مؤثر است. در پایان این مدیتیشن در حال حرکت حتما این جمله را بگنجانید. عاشق خودم هستم. برای اینکه می توانم چیزهای مثبت را در هر موقعیتی ببینم. با این جمله مدیتیشنتان را تمام کنید و از احساس حق‌شناسی که در وجودتان است لذت ببرید. به این ترتیب از وضعیت نامطلوب عبور خواهید کرد. اینکه خشمگین و غمگین باشید یا روی تمام چیزهای خوب زندگیتان تمرکز کنید و شادیتان را پویا نگه دارید دست خودتان است و بس. قسمت دیگر این قانون وقتی معلوم می شود که پای روابط به میان بیاید. در روابط جدید افراد تمایل دارند فقط متوجه خوبی ها باشند. فکر می کنند با شخصی کامل آشنا شدند. آقا یا خانم. اما علت این تصور این است که انتخاب کردند فقط به خوبی ها نگاه کنند. این مثبت به نظر می رسد. اما با گذشت زمان معلوم می شود واقعا اینطور نیست. کسانی که اینطور عمل می کنند اغلب پس از شکست رابطه ناگهان تمام چیزهایی را که نمی خواستند ببینند به یاد می آورند. و به جای فهرستی از کمالات آن فرد اکنون فهرستی کاملا متفاوت از معایب او تحویلتان می دهند. به این علت است که در روابط خیلی بهتر است روی خوبی‌ها یا بدی‌های طرف مقابل تمرکز نکنیم. بلکه روی حسی که از با او بودن داریم متمرکز شویم. اگر همیشه احساسمان خوب است، دیگر واقعاً مهم نیست که آیا آنها همان کارهایی را انجام می‌دهند که ما دوست داریم یا نه. اگر مکرر پیش می آید که احساس بدی داشته باشیم، دیگر مهم نیست چه عذر و بهانه ای داشته باشند. متوجه می شویم که این رابطه چیزی نیست که ما می خواهیم. اگر دو نفر را دیده باشید که به فرض در مورد انتخابات مجلس بحث می کنند یا دو وکیل که در مورد پرونده بحث و مجادله می کنند، این قانون را در عمل دیده اید. ممکن است یک لحظه فکر کنید آنها دارند در مورد افراد کاملا متفاوتی صحبت می کنند. چون یکی فقط خوبی می گوید و دیگری فقط بدی. حقیقت چیست؟ حقیقت ترکیبی از هر دو است. اما اینکه می خواهند از چه کسی پشتیبانی کنند یا چه کسی را زیر بکشند علت آن چیزی است که می بینند. و سعی دارند دیگران را ترغیب کنند که همان چیزهایی را ببینند که آنها می بینند. جوینده خوبی یا بنده خوبی است. جوینده بدی یا بنده بدی است. جوینده حقیقت یا بنده حقیقت است.